بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سی ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علا وقت امعنتم فی الباقی و افسدتم فی الارض مصارحتا لله بالمناسبه و مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه فالله في كبر الحمية وفخر الجاهلية فإنه ملاقه الشنعان ومنافخ الشيطان التي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية. محضر مبارك سروران معظم سخن در ادام شرح خطبه قاصعه امیر المؤمنین علیه السلام است. در این فراز از خطبه فرمود علا وقد امعنتم فی البقی. قبل از این فراز همان گونه که خاطر عزیزان مستحضر است امیر المؤمنین مثالی را مطرح فرمود. ولا تکونو کل متکبر علی ابن امه. نباشید مانند اون متکبر بر پسر مادرش که گفتیم حضرت مثال و مصداقی را مطرح می کند برای متکبران که منشأ تکبر است، که حکایت قابیل و حابیل باشد و ریشه بدبختی و انحطاط قابیل را حضرت فرمود نبود مگر ما الحقت العظمت و به نفسهی من عداوت الحسد. آن کبری که از دشمنی و عداوت و حسد در درون او ایجاد شد و آتشی که افروخته شد از حمیت در دل او که ریشه او باز میگشت به نفخ شیطان و دمیدن شیطان باز تکبر را در وجود قابیل و به دنبال اون فرمود ندامت همیشگی خواهد آمد و گناه جمیع قاتلان تا قیام قیامت نیست بر دوش او خواهد بود. او سهمی در گناه مجرمین و قاتلان تا قیام قیامت خواهد داشت. از این فراز که الان امشب اشاره خواهد شد حضرت امیر علیه السلام خطاب میکنن به پاری از متکبرین و پاری از انسانها که مستحق توبیخ امیرند علیه السلام. علا وقد امعنتم فی البقی. آگاه هشدار به تحقیق که شما امعنتم. کلمه امعنتم امعنه به معنای جد و ابعده. وقتی که یک کسی در یه مسیری زیاد پیش می رود. امعنه فی الارض. عرب میگوید اما انا فی الارض. وقتی کسی خیلی فاصله میگیرد و دور میشود اینجا امعان رو به کار میبرند. وقتی کسی با جدیت در کاری میپردازد اما انا فی الامر، این رو امعان میگوید. و شاید در ذهن عزیزان حداقل این استعمال آشنا باشد که میگویند در این مسئله باید امعان نظر کرد. امعان نظر در یه مسئله کردن یعنی تا انتهای کار رو دیدن. خوب گویا چنده دور می شود انسان، اون جهات دور قضیه رو نیز مطالعه کردن، بررسی کردن و به جد گرفتن امری را، نه به شوخی و هزل. این میشه امعان نظر در یه مسئله. فرمود انا وقد امعنتم فی البعق. شما به تحقیق و به درستی که خیلی پیش روی کردید، خیلی داخل شدید و به جد در مسئله بغی و حسد و ستم و ظلم وارد شدید و افسدتم فی الارض، به شما فساد در زمین ایجاد کردید. این که مخاطب امیرالمومنین کیست؟ این تومی که حضرت میفرماید شما، این کدام شما هستند؟ چه کسانی هستند؟ دو احتمال داده میشود در میان شراح نهج البلاغه. شارحان دو اعتقاد دارند. عده‌ای میگویند مراد از این مخاطب اهل شامند، شامیانند، که اینها مشخصه اینها همین است، فرو رفتگان در فسادند. و عده‌ای میگویند نه، الاغربو یمنع الابعد، ما از فضای مدینه بیرون نرویم. مراد امیرالمومنین اون کسانی هستند که در باب حقد و حسد و ظلم به اهل البیت علیهم السلام خیلی پیشروی کردند و هر آنچه از دستشون برآمده از کوتاهی نکردند در باب عداوت و دشمنی. مراد حضرت اون جماعت. این گفته ایست که شراح میگویند. و خب ما با مشخصه ها و نشانه هایی که میگوییم، هر کسی که این نشانه ها در او وجود دارد مخاطب علی ابن ابی طالب است در طول تاریخ. نمیخواهد فقط این گروه را ما مخاطب بدانیم. هر کسی که این نشانه ها را دارد همان کسی است که علی او را توبیخ میکند، دیروز، امروز، فردا، هیچ تفاوتی نیست. شما امعان کردید در بغی، خیلی پیش رفتید در ستم، هیچ حد و مرزی را رعایت نکردید. و افسدتم فی الارض، میدانید عنوان فساد در زمین و فساد فی الارض از عناوین سنگین منهیه در قرآن کریم است. بارها از زبان انبیاء الهی لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها را مکرر قرآن بازگو میکند که انبیاء نهی میکنند در زمین فساد ایجاد نکنید. یه نکته کلی که خداوند ما انسانها رو دعوت به اون میکند در قرآن کریم، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند ما را به استعمار الارض دعوت می کند. کلمه استعمار ممکن است امروز در ذهن شما عزیزان به لحاظ اصطلاحات سیاسی که وجود دارد معنای خوبی نداشته باشد. ما الان استعمار را با استکبار و به هر حال با پای نهادن بر گرده امتهای مظلوم معادل میدانیم، مترادف میدانیم. اما خود کلمه استعمار که این معنا را ندارد. واژه استعمار که در قرآن کریم به کار برده شده است، استعمار یعنی طلب و صلاحیت للانتفاع، اصلاح یه چیزی برای انتفاع، یعنی صلاحیت در وادی نفع، نفع رسانی و خیر. خداوند شما رو به استعمار و لعرض گمارده است، یعنی شیوه ارتباط ما با زمین، با جهان پیرامون و خودمون با طبیعت شیوه استعماری باید باشد. این ما در زمین صلاحیت ایجاد کنیم برای انتفاع، برای خودمون و برای دیگران. این منطق موحدان عالم است. یعنی قانون ارتباط انسان با طبیعت حتی همینه. قانون ارتباط انسان با زمین اینه که ما در صدد صلاح و لعرض باشیم، اصلاح کنیم زمین را، آبادانی در زمین ایجاد کنیم. ما در صدد تخریب دنیا نباشیم. شما میبینید که از معضلاتی که امروز بشر با آن مواجه است چیست؟ همین عدم تحفظ در محیط زیست که نمیتوانند جهان پیرامون خودشون رو انسانها سالم نگه دارن. شما ببینید در این چند سال اخیر تصور بکنید طبق آمارهای به هر حال سازمان بهداشت جهانی میلیون ها تن، بلکه میلیارد ها تن مواد زائد رو بشر حساب کارخانه ها و بقیه مواد زائد خودش رو به دریاها رها کرده است. از اون طرف هم باز میلیون ها تن مواد نافع دریایی رو از دریا بیرون کشیده است. این چی میشه؟ این معادله از این طرف هرچه خوب دارد دریا بیرون میکشیم، هرچه پست و هرچه فاضلاب و فضولات داریم به دریا میریزیم. آیا دریا میماند برای انسان؟ یکی دریا نمیماند دیگه برای انسان. این میشه فساد در عرض، این فساد در زمین است. حالا این فساد، فساد طبیعی است که به هر حال این هم در ارتباط با فساد تشریعی است، فرقی نمی کند، این هم هممرز با فساد تشریعی می شود. در هر کجای زمین که نگاه میکنید متاسفانه ما انسان ها لنگ میزنیم در استفاده و استصلاح و عرض و درست استفاده کردن از نعمت های الهی و آبادانی در زمین به اون شیوهی که وظیفه ماست. مکرر من درس کردم این نکته رو خدمت آیان عزیزان که بنابر منطق قرآن ما کمبود در زمین برای انسان نداریم. خداوند میگوید جعلن الارض کفاتا احیاءن و امواتا، ما زمین را برای مرده و زنده شما انسان‌ها کافی قرار دادیم. زندتون را هم جواب میدهد تا زمانی که موجودی روی زمین است. مگر نمیگوید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. میشه جنبنده‌ای روی زمین باشد و روزی او برهم نباشد. مشکل امروز ما ما فسادی است که ما انسان‌ها داریم در زمین ایجاد میکنیم و با دست خودمون داریم طبیعت را از خودمون منزجر میکنیم، دنیا را از خودمون میگیریم. ما چی شناختیم؟ سیب زمینی، پیازی، گوجه فرنگی شناختیم، به دامن همینا پناه بردیم. حالی که تمام نباتاتی که ما استفاده میکنیم 1% از پوشش گیاهی روی زمین است. 99% ما بیگانیم. چون میکنیم ما با زمین جهان پیرامون؟ دقیقه ساعت شما ثانیه میگذرد میرسد رو دقیقه. 1 دقیقه که میگذرد در کل این کره 6 میلیاردی هر دقیقه یک کودک جان میدهد از گرسنگی، از سوء تغذیه. هر 1 دقیقه طبق آمار یونیسف، همین آمار 2-3 سال قبل، حالا شاید بیشتر شده باشد، با هر دقیقه 1 کودک جان میدهد. نه اینکه زمین نداره چیزی، ذخایرش کافی است، بنا دارد زمین، زمین کافی است. ما چقدر از منابع دریاها را استخراج کردیم، چقدر از منابع زمینی را استفاده تونست. تازه ما میخوایم انرژی خورشیدی رو فعلا بفهمیم چی استفاده کنیم و سطح انرژی دیگه بعد خواهیم شناخت. این شیبه فساد ما در زمینی که به اینجا منتهی شده است، این تبعیض متاسفانه اقتصادی است، این استکبار اقتصادی است، سرطان اقتصادی است که در جوامع بشری وجود دارد که بشر کارش به اینجا بکشد که فرض بکنید توزیع کل سرمایه دنیا اینطور باشد که 3% از کل انسان‌های روی زمین دارای 97% سرمایه روی زمین باشد. 97% از انسان‌های روی زمین دارای 3% الباقی سرمایه باشند. این نتیجهش میشه چی؟ میشه فساد الارض. این فساد الارض میشه دقیقاً. خب ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ لا تفسد و فل عرض. بارها خداوند از زبان انبیاء خیش این تذکر رو به انسانها داده است که حواستون جمع باشه در برخورد با زمین، جهان پیرامون. نه فساد تشریعی بکنید، نه فساد تکوینی، نه طبیعت را فاسد کنید، نه در شریعت فساد ایجاد کنید. به مقتضای شریعت هم مرزهای فساد و صلاح را نگاه دارید. این یه عنوان زشتی است که از کبر انسان به فساد در عرض منتهی میشه. از ظلم انسان به فساد در عرض منتهی میشه. از حسد آدمی به فساد در عرض به تعبیر امیرالمومنین منتهی میشود. فرمود و افسدتم فی الارض. فرو رفتن در ستم، فساد در زمین ایجاد کردن، یعنی مصارحتن لله بالمناسبه. مصارحه از ماده چه میآید؟ از ماده صراحت و تصریح، یعنی علانیه و آشکارا. مناسبه از ماده نصب، النصب للحرب، یعنی رو در رو شدن در جنگ. شما در ظلم و فساد به آنجا رسیدید که آشکارا و علانیه با خدا به جنگ برخواستید، هیچ پوششی هم ندارید، آشکارا شمشیر را از رو بستید. شما مصارحتن لله بالمناسبه، نتیجه ظلم و فساد آن می شود که انسان با خدا هم مستقیم در می افتد، با خدا هم دیگه پنهانکاری نمی کند. و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، و نتیجه در افتادن با خدا آن است که با بندگان خدا هم در می افتد. این دو از هم جدا نمی شود. اون کسی که با بندگان خداوند در می افتد بدونید با خدا هم در می افتد. اون کسی که با خدا در می افتد بدانید با بندگان او هم بالاخره در خواهد افتاد و از در جنگ وارد می شود. فرمود و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه. مبارزه، بارزه، یا بارزو، مبارزتن از ماده برزه می آید. برزه یعنی آشکاری، براز، براز یعنی رو در رو شدن و آشکار شدن با کسی، اون هم با خشونت و قهر. وقتی که نزدیکی دو چیز با هم به اصطلاح با قهر و خشونت است، این میشه مبارزه. بلغت و حت من النداء بجمعکم علم المبارز. این صدای عمرو بن عبدود است که دست توانمند امیرالمومنین این صدا را در حلقوم خفه می کند و سر از تن صاحبش جدا می کند. و لقد بهت من النداء بجمعکم حل من مبارز. گلوی ما گرفت، صدای ما بوه شد از بس که گفتیم حل من مبارز. شمایی که در پی بهشت بودید چرا یک شیر در بین شما پیدا نمیشد بیاد ما بهش بفرستیم و را در بهشت براش باشم شیرمون باز کنیم؟ اما مسلمانان گویا می ترسند. بهشت را به باهای کشته شده رو شمشیر عبد بعد نمیخواهند بخرند. فقط یه نفره که در بین اینها میگه یا رسول الله اذنی، اجازه بدید که من این کلب را خفه کنم و ساکت کنم. همین جوانه، نوجوان و جوانی است، غیور و شیرمرد، که او میتواند پاسخ این کلب را بدهد به تعبیر رسول خدا. مبارزه، هل من مبارز؟ به رو در روی قهری به کسی رفتن، با کسی قهرن رو در رو شدن. فرمود و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، محاربه هم که جنگیدن است. شما کارتون به اونجا کشید که با خدا آشکارا در افتادید و با خلق و بندگان او نیز در حقیقت آشکارا مبارزه میکنید و نبرد میکنید. فالله فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه. تمام این بدبختی ها از اینجا میاد. الله فالله الله، هر دو کلمه منصوب است. فالله الله، اون فافای تفریع. پس بنابراین الله الله نسبش چیست؟ اینجا همون حالت تحذیر است، یعنی هشدار دادن است. عامل محذوف راقب الله، جانب الله، مراقب باشید خدا را، احتیاط کنید، حواستون جمع باشد در برخورد با خدا از عواقب و نتایج سویی که فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه، در کبر حمیت و غیرت نابجا و عصبیت و فخر نابجا و تعصب نابجا هست، و اون افتخارات جاهلی که هیچ اساس و بنایی ندارد. اون افتخاراتی که شما اونجا یا میخواهید از خون بدانید، یا از رگ بدانید، یا از نسب بدانید، یا از حسب بدانید، که حالا مفصلتر خدمتتون عرض میکنم. فانه ملاقه الشنعان، این افتخار حسب و نسبی که شما به اون، این تعصب ها و حمیت ها و غیرت های جاهلی، این لا فخر للعجم الفخر للعرب و این مسائل جاهلیتی که شما دارید، اینها فانه ملاقه الشنعان. کبر و افتخار و فخر جاهلی، فانه ملاقه الشنعان. کلمه ملاقه میتواند جمع ملقه باشد، ملاقه جمع ملقه باشد، ملقه میتواند مصدر میمی باشد، به اصطلاح ملقه میتونه وزن معنای مصدری داشته باشه. از ماده چی میاد؟ از ماده لقه و لقاه، بارور کردن، حامله کردن، بارور کردن. ملاقه میشه فانه ملاقه الشنعان. در حقیقت این شیوه برخورد شما، این کبرهای شما و این فخرهای نابجای شما بارور می کند، می زاید. چی می زاید؟ ملاقه و شنعان، شنعان می زاید، شنعان می زاید ازشو. شنعان چیست؟ شنعان هم مصدر است. شنعه به معنای بغض و کینه است. شانی و شانه، ان شانه که هو الابتر، یعنی چه؟ یعنی مبغض و دشمن تو، کار او ناتمام می ماند، اما کار تو به آنجا میرسد که در جهان بانگ از آن بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است، اما دشمن شما هیچی ازش نمیمونه. یا رسول الله صدق الله العلی العظیم، همان است که خدا فرموده است. شانع یعنی مبغض، شنعان یعنی بغض و عداوت، کینه ورزی و کینه توزی. اینی که خداوند لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلو و اقرب للتقوا، این که خدا در مائده میگوید مباد شما بغض ورزی و کینه ورزی و دشمنی و عداوت با جماعتی موجب بشود که به خاطر این شما در حق اونها عدالت اجرا نکنید. با دوستانتون که عدالت میکنید بحثی نیست، ان شاء الله وظیفه شماست، هم با دشمنانتون هم باید بر خودتون چه باشد؟ عادلانه باشد. باید شما بگونه ای باشید که میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او دشمن اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا، اینی که ما گاهی گفتیم اعدلوا هو اقرب للتقوای، زمینش برمیگرد به اسد الله غالب علی ابن ابی طالب، چون چیز دیگه پیدا نمی کنیم برای مرجع، برای زمیر. اعدلوا هو اقرب للتقوا، علی است که اقرب للتقوا. تقوا از درون سینه علی زاییده می شود، متولد می شود، او منشأ تقوا می شود، زادگاه تقوا وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. پس ملاقه ملقه، بدانید این کبر و این حقد و این کینه ها و این افتخارات، فانه ملاقه الشنعان، اینها عامل رویاندن بغض ها و کینه هاست. از کبر دشمنی می آید، از فخر جاهلی دشمنی می آید. تو بنشین بگو کم امت لک یا جریر و خالد، تو بیا بنشین فرزدق به جریر بگو که اولا که آبائی فجعنی به مثلهم ازا جمعتنا یا جریر المجامع. این مفاخره بین فرزدق و جریر خیلی معروف است. میدانید که فرزدق در بین شعرهای عرب چند نفرن که خیلی حق به ادبیات عرب دارند. فرض کنید مثلا شما در پارسی اگر بنگرید، 35 سال از سراوی سپنج، بسی رنج بردن به امید گنج. اون شخصیت بزرگواری که 35 سال از سراوی سپنج، بسی رنج بردن به امید گنج. اون شخصیتی که بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. شخصیت بزرگی، چون حکیم فردوسی چه نقشی دارد و چه جایگاهی رو در ادب پارسی دارد. اگر این 60,000 بیت شاهنامه فردوسی نبود، اصلا خیلی از لغات و خیلی از استعمالات و خیلی از مباحث ادبی از ادبیات پارسی حذف می‌شد. برافرازم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیاید گزند، نیابد گزند. لذا برافرازنده کاخ نظم بلند است. در کلام عرب فرزدق خیلی حق داره به ادبیات عرب. میگن اگر فرزدق نمی بود، یک سوم از لغات و واژگان ادبیات عرب وجود نداشت. این رو ادبا میگن، خیلی نقش داره. یکی از گفتگوهای فرزدق با جریره، حالا جریر هم شاعری و بچاری نبود، این دوتا به جان هم افتادن. ببینید چه فخرهایی به هم میفو میشن، چه فرشها به هم میدن، چه سبها به هم میکنن. اول که از پدر و مادرشون شروع میشود و از اجدادشون که اولاوکه آبایی، این پدر من فجعنی به مثل این، تو هم اگه راست میگی جریر بد زاده، ای کنیز زاده، اگر تو هم راست میگی بگو بابات کیست، مادرت کیست، ازا جمعه. بعد که اینجا تموم میشه دیگه، کم امت لکه یا جریر و خالتن، دیگه حالا هم خاله و اینا هم به صحنه میآیند دیگه، که حالا بماند اونها مخفیانه است و نباید خیلی عمومی گفتی مسائل رو. یه کسی پشت رادیو میگفتی مسائل محرمانه است، حالا این مسائل هم که ما میگیم محرمانه است، در حال مثلا دیگه نباید خیلی. خب این فخرهای جاهلی موجب چه میشود؟ موجب عداوت. به این فخرها و به این کبرها بوده است که چه خونها در تاریخ ریخته شده است، چه مظالمی روا شده است، چه جنایتهایی به بار نشسته است. فرمود فانه ملاقه الشنعان، یه تکبر به یک کسی کردی، بعد میبینی چه کینه ها در دلش ایجاد کردی و در دل امثال او ایجاد شد بر علیه خودت. چقدر منشأ عداوت ها و دشمنی ها میشه؟ یک کبر، یک کبر. فانه ملاقه الشنعان و منافخ الشیطان. البته نگذرم که ملاقه میتواند، احتمال دارد که مثلا حالی معنی مصدری من درس کردم، میشه جنبه اسم عالی هم بهش بدیم، مفعل مثلا ملقه، میشه جنبه اسم عالی هم بهش بدیم و جنبش ملاقه باشه مثلا، اینم داریم، بی قاعده نیست. فانه ملاقه الشنعان و منافخ الشیطان. منافق جمع منفخ اگر باشد، باز جمع اسم عالی دارد، یعنی عامل دمیدن شیطانی است. این کبرهاست که هی دم شیطان رو افروخته تر می کند، هی آتش عداوت را شعله ورتر می کند. التی خدع به الامم الماضیه، همین کبر، همین هم، همین فخر جاهلی، همین ها بوده است که امتهای گذشته هم گرفتار همین ها بودند، دست و پا زدند. خاطر عزیزان هست در درس گذشته معذران بارکتون چه گفتیم؟ حکایت از جوبرک شدن اون حیوان رو عرض کردیم خدمت اون مرد حکیم را. گرفتاری مردم همین بوده هست در طول تاریخ. خاطر شما از صدر تا ساقه بگیرید، از حکام تا رعیت بگیرید. فرمود التی خدع به الامم الماضیه، شیطان با همین خدعه و فریب داده است، مکر کرده از امتهای گذشته را، با همین کبرها، با همین حقدها، با همین فقرها و همین اعتباراتی که از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، از همین اعتبارات واهی، از همین بالاپایی های اعتباری چه فریبهایی ایجاد کرده است. ولقرون الخالیه، فریب داده از قرون خالی را. کلمه قرون جمع قرن، مراد امت است نه زمان، یعنی ما فی القرن، من فی القرن، اون کسانی که در زمان زندگی میکنن به اونها قرن و جمعشون قرون. چه امت هایی که خالیه، یعنی رفت رفت تمام شد، دورانش فریب خوردن رفت. چیکار کردن اینا که فریب خوردن؟ حتی اعنقو فی حنادس جهالته، شیطان اونچنان اینها را به کبر، به حقد، به این اسباب خودش فریب داد که اینها اعنقو، اعنقو با عین ابتدا همزه بعد عین، اعنقو، اعنقه به معنای اسرع، اعنقه به معنای اسرع، معنای سرعت زیاد، اعنقت سریا، وقتی که در آسمان زود سریا میاد محفیشه میگن اعنقت سریا، این ستاره سریا زود رفت، خیلی زود رفت. اعنقو اینها، شیطان اینها رو آلیز زد، در بحث قبل گفتیم اینها رو سیخشون کرد، شیطان حرکت کردن، سرعت هم پیدا کردن. اعنقو فی حنادس جهالته، حنادس جمع هندس، هندس این ظلمت، حنادس این ظلمت ها، شیطان اینها رو تیز کرد، اینها راندن به سرعت. فی حنادس جهالته، در تاریکی های جهالتی که منسوب به شیطان است. خیلی این عبارت زیباست، اصلا این عبارات این خطبه عزیزان دیدید ملاحظه فرمودید از جهت ادبی این خطبه خیلی بالاست، خیلی بالاست. اینی که ابن عبدالحدید دارد که از به هر حال اسباب افتخارات خودش تکرار این خطبه رو میداند و شاید اگر اشتباه نکنم همین خطبه است که ابن عبدالحدید معتقد است و ادعا میکند که من هزار مرتبه این خطبه را خواندم، هزار مرتبه این خطبه را در 50 سال هزار مرتبه خواندم. حالا من سوال میکنم بعضی ها در 50 سال یک مرتبه خواندن در شیعان امیرالمومنین مثلا فرض کن، حتی آلمان مثلا فرض. خب طبعا دیگه وقتی ابن عبدالحدید میخواند هزار بار این خطبه را، بعد جا دارد که اون ابیات رو، اون علویات سبعه را بگوید که کتیبه های اطراف حرم امیرالمومنین در نجف باشد. شاعر معتزلی سنی کارش در ادب به اونجا برسد که اون سب علویات را بگوید، اون ابیات عجیب و قرا و زیبا و نادر را. فرمود فی حنادس جهالته، اینها سریع پیش تاختند، تاختند در ظلمت های جهالت شیطانی و مهاوی زلالته. مهاوی جمع مهبات، مهبات دره، مقاک، گودال، مهاوی زلالته. و اینها راندند در دره ها و در وادی های زلالت شیطان. شیطان اینها رو تحریک کرد، با کبر و با فخر و حمیت و عصبیت و تعصب نابجا رفتند، در تاریکه های جهل تاختند و در گودال ها و در دره های زلالت و گمراهی فرو رفتن. زللن انسیاقی سلوسن فی قیاده، فی قیاده. خدمت عزیزان دیری نشد که عرض کردم سیاقتی داریم و قیادتی داریم. گفتیم قیادت آن که از جلو کسی را میبرند، سیاقت آن که از پشت میرانند. فرمود زللن انسیاقه، زلل جمع زلیل است، زلیل مطیع. زلولن انسیاقه سلوسن فی قیاده، سلوس جمع سلسه، سلس فعل مثل خشن، سلس به معنای نرم، کاملا در اختیار کسی بودن. این شیطان کاری کرد با اینها که اینها را ذلیل کرد، اگر از پشت میراند هیچ مقاومتی نمی کردن، میرفته، اگر از جلو اینها رو میکشید باز هم سلوسن، باز هم تسلیمش بودن، هیچ مقاومتی در قبال شیطان این شیطان زده ها نکردند. امرن تشابهت الغلوب من، عجب امریست این کار، چه نکته زشتیست این امرن. در این که این امرن چرا منصوبه و بعد حالا معناش عرض میکنم، امرن این کاریست که تشابهت الغلوب و فی دلها، خیلی در این مسئله نزدیک میشه دلهای گمراهان. این حالا امرن نسبش از کجاست؟ ادهی ممکنه مثلا اینطور بگن که اعنقو، بعد اینجا متعلقش امرن باشه، حتی اعنق و امرن، تاختن در کاری که این چنین یمکن. اما شاید به لحاظ اینکه فاصله زیاد شده است و بعض از جهات ادبی رو رعایت کردن، بتوان گفت اینجا امرن به اصطلاح خبر کانه و اسمش باشه که من لد و شولن فعل اعتلاله ها و امثال اون رو در کتب ادبی میخواندیم. این ممکنه از باب اون باشد، حذف در اون حد باشه که کانه امرهم امره، یعنی کار اینها چنین کاری بود و کانه امرهم امره، کار اینها این طور بود، قضیه اینها این چنین بود، کانه امرهم امره. لا یعمل الدهر باقیا ولو ملکا، ولو کان الباقی ملکا. اینو در سیوتی عنوان حذف کانه و اسمش جلال الدین سیوتی مطرح کرد. اگر صد بود علاج یکیست، این چه ترجمه این عبارت؟ یعنی درد اینها دردی است که تمام دلهای شیطان زدگان گرفتار همین درد است. کبر و نخوت، غرور و عصبیت، فخر جاهلیت، ظلمت جهل، اینها تمام دردهایی است که شیطان بر دل شیطان زدگان و پیروان خودش بار کرده است و این دردها را پیاده کرده است. و تتابعت القرون علیه، مال این امت اون امت هم نیست، تمام امت هایی که به این خط رفتن همشون به همین هلاکت و بدبختی رسیدن و کبرن تزایقت صدور به، این همان کبریست که دلها را تنگ می کند، تزایقت صدور به، به سبب اون دلها انبساط خودش را از دست می دهن. انسان متواضع سعی سعد رو دارد، انسان متکبر هیچی رو تحمل نمی کنه. اگر یک کم باش بلندتر صحبت کنی سری قطع میکنه ازت. اگر یک کم باش بلندتر صحبت کنی، آقا نخواستیم اصلا، بده کاغذ مار بده آقا، تا میگیم برو تو صف بیست، برو تو صف بیست آقا، آقا نخواستیم اصلا، ما نخواستیم، بدید، سود میگیرد میرد. با انسان متکبر اگر دو کلمه صحبت کنی بگی آقا قوانین راهنمایی اقتضا میکنه اینجا تابلو زدن که شما نباید اینجا متوقف میشید، اینجا پل منزل است، چرا ایستادید؟ تا این جمله رو بگید پل منزل است، مگر تو یکی تو خانه، تو این شهر خانه داری، پل داری، مگر نوبرش آوردی، حالا مگر پل تو خوردیم، مگر خانه تو خوردیم، دیگه تمام حرفایی که میشنید همه مبرزات الکبر است، تمام اینا در اون نوار کبر دورنیش رو میکنه برای شما متاسفانه. اصلا هیچ تحمل نداره متکبر. اگر من دو جناب عالی هم همینطوریم فکر کنیم ها، یعنی ببینیم ما تحمل حرف دیگران رو داریم یا نداریم. اگر نداریم به خاطر کبریه که داریم. یک کاغذ تورنسول بگذارید خودتون امتحان کنید ببینید جواب میدهد یا نمیدهد، ببینید ما هم اینطوریم یا نه. اگر نه بهمون میگن بگیم چشم آقا حق با جناب است، ببخشید عذرخواهم از اینکه میخواستم حق دیگران را ضایع کنم. اللهم اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، خدا ببخش بر من این خطا را. شما انسان موفقید، شما کبر ندارید. این تواضع وقتی میاد تو وجود انسان چی میکنه؟ وجود رو منشرح میکنه، میشه رب اشرح لی صدر، باز میکند وجود انسان را. انسان متحمل میشه، انسان متحلم نمیشود، حلیم میشود، متکلف نمیشود، انسان واقعا سعی صدر پیدا میکند، دریا دل میشود انسان. اما کبر هی میاد دل رو چه میکنن؟ کوچیک میکنن، اصلا دل ندارد. انسان متکبر هیچ تحمل ندارد، انسان متواضع هر چی بخواید صبر دارد، بردباری دارد، شکیبایی دارد، تحمل دارد. چقدر زیباست فرمود و کبر انتزایقت صدور به. خب تا اینجا امام مطلب رو فرمودند و یه مثالی هم زدند و اینجا هم باز یه خطابی کردند به اون کسانی که در زمان علی ابن ابی طالب این وضعیت رو دارند. حالا باید یه هشداری بدن مردم را از متابعت چنین افراد و متکبران این چنینی که اینها به هر حال مفسد انگیزند و وجود اینها در جامعه خطرناک است. الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم. خوب حواستون جمع بشه، دقت کنید به عبارت الا، داره تنبیه میکنند الا آگاه بشه. فالحذر الحذر، دو تا تأکید ما اینجا داریم. اول امام فرمود فالحذر، باز تکرار لفظی کرد فرمود الحذر. خود کلمه حذر منهای با اصلا ماده حذر، خود ماده حذر به معنای اجتناب اکید است، دوری از چیزی که واقعا خطر دارد، این میشه حذر. کما که اصلا اسلحه و سلاح رو در بحث دیگری در نجم رو عرض میکردم، در یکی سال قبل بود فکر میکنم، که حذر یعنی اسلحه. خذو حذرکم، اسلحتون بگیرید، اسلحه چیزی خطرناک است، هم خالی هم که هست خطرناکه، پرم که هست خطرناک است، اسلحه خطرناک، حالا سرد است، گرم است، ولرم است، هر چی است اسلحه به هر حال موجب خطر است و مشکلات دارد و نگرانی ها ایجاد میکند، فرقی نمی کند. حذر، حذر یعنی اجتناب کردن که جدی بود، اجتناب کرد بود، ترسید. خود این ماده اصلا چنین چیزی است. گویا از این اسم فعل میسازند، هزاره، هزاره یا دنیا، اونایی که متول خواندن هیت دنیا تقول لخاطبی ها هزار هزار من بدشی و فتک فلا یغرر کمنی ابتسامو فقولی مزهکن و الفعل مبکی. عجیب است، این دنیا میگوید به خواستگارهای خیش هزار هزار، خیلی هزار کنید، خیلی از اجتناب اجتناب، من بدشی و فتک، از غضب و از گرفتن من که بگیرم تون، تو مشتم باشید، بر حذر باشید. فلا یغرر کمنی ابتسامو، اگه دیدید من بهتون لبخند میزنم فریب نخورید. فقولی مزح کن، حرفای من دنیا خیلی خنده داره است، خیلی شادتون میکنه، ولفعلو مبک، اما کارهای من دنیا به گریتون میندازد. عجیب شعر زیباییست این، در متول بود که میشد این رو مزدوج خواند، صنعتی بود درش در قسمت معانی که خیلی جالب میشد این رو خوند. و فعالی مصح کن و الفعل مبکی، شعری دارد ابوالقاسم متنبی که میگوید که هنگامی که شیر را میبینی که دهنش باز کرده است، دندانهای شیر را میبینی، خیال نکن شیر داره به تبسم میکند، خیال نکن داره به تبسم میکند، لا تظن ما، خیال نکنی ان لیس یبتسم، شمشیر دارد تبسم میکند، نه، او الان است که حساب تو را خواهد رسید، آن یکی شیر از آدم میخورد، الان حساب کار تو را خواهد، خیال نکنی آن یکی شیر از آدم میخورد، این حساب کار تو را خواهد رسید و مراقب باش. خود کلمه هزار، اون اجتناب جدی، اون ترس و دقتی که واجبه و لازمه باید بذل کرد، خود مادهش چنین چیزی رو میرسونند. خب حالا حضرت امیر اومدن این ماده رو تو چه قالبی ریختند؟ آمدن این رو تو قالب تحذیر باز ریختند، یعنی حذر رو بیشتر کردن، شدتش رو افروختن، شعله رو بالاتر بردن. علی ابن ابی طالب الحذره الحذره، احذر الحذره، بر حذر باشید، مراقبت کنید، حذر کنید، دارد باز عامل عامل تحذیر، باز خود مسئله ماده و عامل همش قالب ماده همه شدت را میرساند، اجتناب شدت را میرساند، شدت در اجتناب را میرساند. فرمود حذر کنید، از چی حذر کنیم؟ حالا با این شدت و با این تأکید لفظی، من طاعت ساداتکم، از تبعیت سادات و بزرگانتون، سادات ساده، سید، سید میخواندید در وزنها، بر حذر باشید از طاعت سادات، یعنی اعظمتون، به بزرگانتون، به کبرایتون، به کبیرانتون. خب یعنی چی اینا؟ مگر ما از بزرگان نباید تبعیت کنیم؟ خطر داره تبعیت از بزرگان و از سادات و از کبرا؟ ظاهرا که اینجا مسئله اساسی است، ظاهرا که یک عده‌ای در قیامت نالشون از دست سادات و کبراشون بوده است، اونها که میگفتن اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما سادات و کبرا را اطاعت کردیم، بعد اینا ما را کشیدن اینجا به غر جهنم، خدایا گناه برگردن اونهاست. حالا این ساده و کبرا، تبعیت از سادات و بزرگان و کبرا، این ذاتن که نباید چیز قبیحی باشد، ذاتن که چیز قبیحی نیست، باید این یه ساده و یه کبرایی باشند که اونها متاسفانه آقایی و سیادتشون حقیقی نیست، چون آقایی و سیادتشون حقیقی نیست و چون جایگاه خودشون رو نمیشناسند، اینها هیبت سادات و کبرا را دارند، لذا نبود اطاعتشون کرد. بود پرهیز کرد از اینکه اینها انسان را به وادی گمراهی و ضلالت وارد نکنند. حالا برای که این ساده و کبرا مشخص باشند که چه کسی رو نباید اطاعت کرد ولو اینکه بزرگ باشد، از چه کسی نباید پیروی کرد ولو اینکه گنده باشد، ولو اینکه شخصیتش خیلی دهان پرکن باشد، از چه کسی نباید اطاعت کرد، حضرت ساده و کبرا رو تعریف میکنند، معرفی میکنند با چی؟ با موصول الذین، این ساده و کبرا کسانی هستند که تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم، اینها کسانی هستند که تکبروا عن حسبهم، اینها اگر حسبی دارند از اون حسبشون هیچ سرمایه‌ای حاصلشون نشده است جز کبر. اینها متاسفانه به حسب خودشون اگر شرافتی دست داده است برای اینها، اون شرافت را موجب کبر بر بندگان خدا کردند و طرف او فوق نسبه، و اگر نسب و افتخاری دارند و اگر فضیلتی حاصل کردند، اون فضیلت موجب طرف اونها بر بندگان خدا شده است، یعنی خودشان را تافته جدا بافته دانستند. این سعادت و بزرگی این آقایی و بزرگی اینها موجب اون شده است که اینها خودشان را از جامعه و مردم جدا کرد، چیز دیگه دانستن خودشون رو. اون ترفع همون کبر است، اون ترفع و کبر دستاورد آقایی و سیادت این هاست، و حال اینکه این سیادت و آقایی باید موجب تواضع این ها می شود، موجب فرود آمدن این ها می شود، اما متاسفانه موجب کبر و ترفع نابجا برای این ها شد، به حدی که و الغل حجینت علی ربهم، و الغل حجینت علی رب، افکندن حجینه را بر پروردگارشون. کلمه حجینه از ماده حجنه، چیزی که در ذهن شما نزدیکتر است همین واژه دیدید عکس فیلم مستهجنی بود، یک تصویر مستهجنی بود، حرف مستهجنی بود، مستهجن زشت پست بد. الغل حجینت علی ربهم، اینها جوری عمل کردن که حجینه و زشتی را بر خداوند سبحان بار کنند. یعنی چه؟ یعنی اینها با این آقایی و سیادتی که خدا بهشون داد جوری عمل کردن که نعوذ بالله نستجیر بالله این ابهام برای جامعه پیش اومد که نکند خدا متهم است در آقای اینها در سیادتی، خدا چی به کی داده است؟ سیب سرخ نصیب به دست شلاق شده است؟ همچین ذهنیت هایی برای مردم پیش اومد با عمل کرده اینها. القل حجینت علی ربهم، یه طرف قضیه، یا با کبر و با تکبر و ترفع اینها کار به گونه ای شد که اونقدر دیگران رو تحقیر کردن و پستی در حق دیگران عمل شد که شبهه این پیش آمد که نکند خدا دیگران را پست کرده است و اینها را بالا برده است. یعنی این تبعیض و این عمل زشت بالاخره در بخانه خداوند بارش خوابی، عمل کرد اینها موجب اتهام حق شد. القل، این جمله جمله ظریفی سرس کردم، شاید به این معنا مثلا در ترجمه ها نباشه، و القل حجینت علی ربهم و جاهد الله علی ما صنع بهم، این کبرا و سادات کسانی بودند که و جاهد الله علی ما صنع بهم، جاهد این از ماده جهاد نیست، از ماده جهده، یعنی انکار، جاهد الله علی ما صنع بهم، جهد انکار، نقطه مقابلش چیه؟ اقرار و اعتراف. ما صنع بهم، اون چه خدا به اینها کرده است، این نعمتهای الهی، اینها اومدند در قبال نعمتهای خداوند به انکار ورزی. اگر انکار نمی کردن چی می شد؟ اعتراف به نعمت می کردن. اعتراف به نعمت یعنی شکر، معنای شکر یعنی اعتراف نعمت. اینها چی کار کردند؟ و جاهد الله علی ما صنع بهم، یعنی ضد شکر عمل کردن، یعنی خدا بزرگشون کرد، اینا بزرگی را آلتی و حربه‌ای دانستن برای کوبیدن بر سر بندگان خدا. خدا به اینها آقایی داد، آقایی عامل شد که اینها مقابل خدا بایستند، الهن یعبد شوند، اینها خودشون رو مالک الرقاب بدانند. این سیادت و آقایی موجب اون شد که اینها سوء استفاده از این مقامشون بکنند و چکمه را بر سر بندگان خدا بکوبند، مکابرتن لقضائه، متاسفانه مکابره به معنای رد کردن، به معنای عرض به خدمت سرکار جنگیدن، حتی زور گفتن، مکابرتن به قضای اینها آمدن جنگیدن و مقابله کردن با قضای الهی، با حکم الهی. حکم خداوند این بود که وَإِنْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. قضای الهی این است که شکر مزید نعمت کفر تلف نعمت می کند. اینها نقطه مقابل این قضای الهی ایستادن، مقابلتن لقضای و مغالبتن لآلائه، و خواستند اینها غلبه کنند بر آلا و نعمتهای الهی. اینها نعمتهای الهی را متاسفانه مغلوب کردند، تایید نکردند نعمتهای خدا را. نعمت چگونه تایید می شود؟ نعمت چگونه نصرت پیدا می کند؟ با شکر. اینها به جای بزرگی تکبر کردند، به جای آقایی ترفع کردند، و این نعمت شد ضد نعمت و نتیجه آن شد که از کف می رود. فانهم قواعد و اساس العصبیه یا آساس العصبیه. خب فکر میکنم که اگر بخواییم به جایی بحث را بگذاریم دیگه باید همینجا باشه، بلحاظ این که تا حدی اول کلام است، ولو این که هنوز این جمله ادامه دارد تا بخشی که به تاریخ میرسد حضرت که فاعتبروا بما اصاب الامم، به عبرتی به تاریخ میدهد و حکایت انبیا میگوید امیرالمومنین در این خطبه. اما بلحاظ این که دیگه وقت گذشت به همین مقدار بسنده میکنیم محضر مبارک عزیزان. بنابراین حضرت در این بخش اولا خطاب کرد به اون کسانی که به هر حال فرو رفتگان در خواسته های شیطانند و پیاده کنندگان مندیات شیطانند، و بعد جامعه را از تبعیت اونها برحذر کرد و هشدار داد، ولو اینکه این افراد ممکن است جلوه هایی از بزرگی برای خودشون کسب کرده باشن، شما برخوردتون رو با اینها بدانید، وظیفتون رو آگاه باشید و آشنا باشید. تا اینجا بحث به پایان میرسد. از اول فانهم قواعد و اساس العصبیه و دعائم و ارکان الفتنه، از اینجا بحث میماند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.